د ژوند رنگونه چې په کندوز کې د زیانمن شو خلکو لپاره د یو رضاکار سره د مرستو راټولولو له یو رضاکار سره خبرې شوې وې. په همدې سره د خبرې مجله هم پای ته ورسېده، خو د بلې لپاره سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی. مهرباني سرور.
نوری صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح، سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری صبح امروز پنجشنبه 23 میزان و 15 اکتبر که به میزبانی من سلطان محمد سرور و همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، خواهید شنید که مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد می گوید در حادثه اخیر بمباردمان شفاخانه آنها در قندوز دو دکتر دیگر آنها نیز کشته شده اند که شمار تلفات به 24 نفر می رسد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. روز بین المللی دهقانان زن امروز تجلیل می شود. وزیر دفاع امریکا دیروز چهارشنبه گفت که بعد از سال 2016 هم شاید قوای اضافی امریکا در افغانستان باقی بماند. کشورهای عضو سازمان امنیت دسته جمعی می گویند که بزرگترین تهدید به آنها اکنون از سرحدات افغانستان به چشم می خورد. وزیر داخلی پاکستان اعلان کرد که بیش از 16,000 سرباز امنیتی در جریان ماه محرم در مناطق مختلف پاکستان جابجا ساخته می شوند تا از برخوردهای فرقه‌ای جلوگیری کنند. و قصر سفید پیشنهاد مسکو مبنی بر بازدید صدراعظم روسیه از واشنگتن برای بحث روی همکاری در سوریه را یک نشانه از ناامیدی مسکو خوانده رد کرد. تفصیل اخبار. روز بین المللی دهقانان زن امروز تجلیل می شود. وزیر زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان اسدالله ضمیر دیروز در کابل در جریان افتتاح نمایشگاه سه روزه زراعت و محصولات گفت که حکومت می خواهد نقش زنان در سکتور زراعت توسعه پیدا کند.
توجه جدی به فعالیت های زنان در سکتور زراعت و مالداری ما را مصمم ساخت تا استراتژی ملی نقش زنان را در سکتور زراعت ایجاد نماییم. این استراتژی در راستای مهار نمودن بحران غذایی و ایجاد افغانستان مسئول از لحاظ مواد غذایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
افغانستان هر سال به ارزش 3 میلیارد دلار آمریکایی محصولات زراعتی از جهان وارد می‌کند. وزیر دفاع امریکا دیروز چهارشنبه گفت که بعد از سال 2016 میلادی جاری هم شاید قوای اضافی آنها در افغانستان باقی بمانند. بر اساس پلان موجود، امریکا باید قوای باقی مانده خود را که در حدود 10,000 نفر می شود تا اخیر سال آینده از افغانستان بیرون کند و یک تعداد محدود سربازان آن در سفارت این کشور جابجا خواهند شد. اما اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا دیروز در یک کنفرانس نظامی در واشنگتن گفت که بسیار ضرور است که پلان امریکا در این مورد بعد از سال 2016 یعنی سال آینده با در نظر داشت شرایط عیار ساخته شود. گرچه چنین به نظر می رسد که امریکا تعداد زیادی عساکر خود را در افغانستان باقی بگذارد، ولی آشتن کارتر هفته گذشته گفته بود که یک تعداد از وزرای دفاع کشورهای ناتو می گویند پلان فعلی خارج ساختن قوا از افغانستان شاید تعدیل شود. رئیس جمهور امریکا اعلیترین نشان نظامی این کشور را به یک افسر امریکایی به خاطر تلاش جلوگیری از حملات انتحاری دو سال قبل در افغانستان می دهد. قصر سفید روز سه‌شنبه گذشته اعلان کرد که رئیس جمهور باراک اوباما این مدال افتخاری را به تورن فلورنت ای گروبرگ می دهد. این نشان به خاطر به وی داده می شود که او مهاجمان انتحاری را که قصد داشتند همه همقطاران گزمه وی در اسدآباد مرکز کنر را بکشند شناسایی نموده از حمله آنها جلوگیری کرده بود. اگرچه بمهای مهاجمان توسط اقدام تورن فلورنت قبل از حمله منفجر ساخته شدند، ولی باز هم در این حادثه 4 عسکر امریکایی کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. تورن گروبرگ که در این حادثه از ناحیه پای به شدت زخمی شده بود در ماه جولای گذشته متقاعد ساخته شد. مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد اعلان نمود که با بررسی های اخیر در مورد حمله قوای هوایی امریکا بر یک شفاخانه آنها در ولایت قندوز معلوم شده است که دو دکتر دیگر این مؤسسه نیز در این حادثه کشته شدند که اکنون تعداد این تلفات به 24 نفر می رسد. 9 مریض این شفاخانه هنوز هم مفقود می باشند و تلاش ها برای پیدا کردن آنها جریان دارد. در این میان کمیسیون مستقلی که برای تحقیق در مورد این حادثه موظف شده است میگوید که آماده آغاز کار است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. قرار است فردا جمعه تیم ملی کرکت افغانستان یک بازی 50 اوره یک روزه با تیم زیمبابوه داشته باشد. مسئول رسانه های کرکت بورد افغانستان فرید هوتک که با تیم ملی به حراره مرکز زیمبابوه رفته است و رادیو آزادی اظهار داشت که بازیکنان افغان در چند روز گذشته در زیمبابوه تمرینات جدی انجام دادند و او امیدوار است که تیم ملی افغانستان نتیجه خوب به دست آورد.
تیم کرکت ملی کرکت افغانستان از طرف 5 به ایسو به طرف زیمبابوه از تیم ملی حرکت کرده بود و قابل یادآوری است که تیم کرکت ملی افغانستان در چند روز با انتظامات آمادگی خاص خود را گرفته و مسابقات ان شاء الله که فردا در برابر زیمبابوه نتیجه خوب خواهد داشت.
زیمبابوه یکی از جمله ده کشور می باشد که عضو کامل فدراسیون جهانی کرکتند. کشورهای عضو سازمان امنیت دسته جمعی میگویند که بزرگترین تهدید به امنیت آنها اکنون از سرحدات افغانستان به نظر می‌خورد. دارالانشای این سازمان در یک اعلامیه خود گفته است که مقامات این کشورها که دیروز چهارشنبه در مسکو مجلس داشتند همه این تهدیدها را جدی گرفتند. در اعلامیه آمده است که در این اجلاس در مورد افزایش قاچاق مواد مخدر افغانستان به این کشورها، فعال شدن گروه های افراطی اسلامی در افغانستان و خطر رخنه کردن آنها به کشورهای آسیای میانه نگرانی عمیق ابراز شد. اعلامیه می افزاید که اشتراک کنندگان مجلس تهدید نزدیک شدن طالبان را به سرحدات تاجیکستان جدی تلقی کردند. به گفته آنها در 60% سرحدات افغانستان با این کشور طالبان حضور دارند. وزیر داخلی پاکستان اعلان کرد که بیش از 16,000 سرباز امنیتی در جریان ماه محرم در مناطق مختلف پاکستان جابجا می شوند تا از برخوردهای فرقه‌ای جلوگیری کنند. چودری نثار علی خان دیروز اظهار داشت که در حدود 10,000 سرباز اضافی و 6,300 ملیشه دولتی برای تقویت امنیت سهم می گیرند. در پاکستان امروز اول محرم می باشد. هر سال در جریان این ماه در پاکستان برخوردهای فرقه‌ای صورت می گیرد. قصر سفید پیشنهاد مسکو مبنی بر بازدید صدراعظم روسیه از واشنگتن برای بحث روی همکاری در سوریه را یک نشانه از ناامیدی مسکو خوانده رد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه گذشته پیشنهاد کرده بود که صدراعظم این کشور دمیتری مدودیف از واشنگتن بازدید کند، ولی آمریکا دیروز آن را رد کرد. واشنگتن و مسکو برای جلوگیری از برخورد غیر عمدی میان نیروهای دو کشور که حملات هوایی جداگانه در سوریه انجام می‌دهند با هم گفتگو داشتند، ولی واشنگتن تا زمانی که مسکو از رژیم بشار الاسد در سوریه حمایت می‌کند هر گونه گفتگو برای همکاری وسیع‌تر را رد کرده است. از سوی دیگر وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید مسکو در جنگ علیه داعش یا گروه دولت اسلامی در عراق طبق موافقه بغداد کمک خواهد کرد. لاوروف دیروز در فنلند گفت این ضرور است که در مبارزه علیه تروریسم از همکاری بین حکومت عراق و منطقه کردستان پشتیبانی شود و روسیه در این مورد طبق موافقه با بغداد تلاش میکند. و شورای نگهبان ایران توافق اتمی این کشور با قدرت‌های بزرگ جهان را تصویب کرد. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که پارلمان ایران از موافقت اتمی حکومت حسن روحانی با قدرت‌های بزرگ جهان که در 16 جولای امضا شد حمایت نمود. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگرید در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 10. شهر مزار شریف آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 18. هرات آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 17. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 9. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 8. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده. بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:40 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد میگوید در حادثه اخیر بمباردمان شفاخانه آنها در قندوز دو دکتر دیگر آنها نیز کشته شده که شمار تلفات به 24 نفر میرسد. مقامات افغان میگویند که عملیات در برابر شورشان طالب در قندوز به خوبی به پیش میرود. و رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که تجاوز پاکستان بر تمامیت ارضی این کشور مانند آفتاب به گفته وی روشن است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی صحبت یک تن از شاگردان مکتب در کابل را میشنویم.
اول خودم معرفی کنی برمون.
اسم عبدالقهار از تعلم سپیازی عبدالعالی داری. یک تن از شاگردان کار صنایع دستی چرم.
مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد اعلان نمود که با بررسی‌های اخیر در مورد حمله قوای هوایی آمریکا بر یک شفاخانه آنها در ولایت قندوز معلوم شده است که دو دکتر دیگر این مؤسسه نیز در این حادثه کشته شده‌اند. مؤسسه دکتران بدون سرحد اظهار می‌دارد که تماس آنها با منطقه دوباره برقرار شده و هنوز هم چندین مریض شفاخانه آنها ناپدید می‌باشند. همزمان با این کمیسیون مستقلی که باید در مورد حادثه قندوز تحقیق کند تشکیل شده و انتظار موافقه حکومت‌های افغانستان و آمریکا را می‌کشد تا کار خود را آغاز کند. سید سمیع عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد می‌گوید تعداد تلفات حمله هوایی قوای آمریکا بر شفاخانه آنها در قندوز اکنون به 24 نفر رسیده است. این مؤسسه دیروز اظهار داشت بعد از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدند که دو دکتر دیگر آنها هم کشته شدند. به گفته مؤسسه دکتران بدون سرحد 22 کارمند آنها که ناپدید شده بودند اکنون در مورد آنها معلومات به دست آمده است. یک سخنگوی این مؤسسه به خبرگزاری فرانس پرس گفته است آنها این معلومات را بعد از برقرار شدن تماس با منطقه تکمیل کردند. 9 مریض این شفاخانه هنوز هم مفقود می‌باشند و تلاش‌ها برای پیدا کردن آنها دوام دارد. در این میان کمیسیون مستقلی که برای تحقیق در مورد این حادثه معزف شده است میگوید که آماده آغاز کار می باشد. یک سخنگوی وزارت خارجه سوئیس گفته است این کمیسیون پیشنهاد عرضه خدمات خود را به دولت‌های آمریکا و افغانستان فرستاده است. سخنگوی وزارت خارجه سوئیس دیروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که برای آغاز هر نوع تحقیقات در مورد این حادثه موافقه حکومت‌های دو کشور ضروری می باشد. رئیس اپراسیون مؤسسه دکتران بدون سرحد برت جنسنز به خبرگزاری رویترز گفته است بسیار مهم است که یک هیئت تحقیقاتی مستقل در مورد حمله کشنده هوایی قوای آمریکا بر شفاخانه این مؤسسه در قندوز تحقیق کند. What is very important is that the International Humanitarian Fact-Finding Commission. چیزی که مهم است این است که کمیسیون بین المللی حقیقت‌یاب فعال شده و آماده آغاز کار در مورد این حمله وحشتناک در قندوز می باشد. این یک گام مهم اول به شمار می رود. حالا ما به موافقه حکومت‌های آمریکا و افغانستان نیاز داریم تا تحقیق شروع شود. جنسنز اظهار داشت این کمیسیون یک نهاد مستقل می باشد که هیچ کس در مورد طرز کار آن معلومات ندارد و تا حال صرف حکومت سوئیس از آن حمایت کرده است. به گفته جنسنز کمیسیون بین المللی حقیقت‌یاب تا حال هیچگاه فعالیت نداشته است، اما چیزی که فعلا مهم است نشر حقایق در مورد این حمله می باشد. در کمیسیون 15 متخصص از جمله دیپلمات‌ها، افسران نظامی و دکتران شامل می باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 7:45 صبح است. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری صبح امروز فشرده مهمترین اخبار ساعت را میشنویم و بعد تعقیب آن با ساب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را داریم. اما اکنون توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. روز بین المللی دهقانان زن امروز تجلیل می شود. وزارت زراعت افغانستان می گوید به اساس استراتژی خود امیدوار است در ظرف 7 سال در ساحه تولیدات زراعتی متکی به خود شود. وزیر دفاع آمریکا دیروز چهارشنبه گفت که بعد از سال 2016 میلادی هم شاید قوای اضافی آنها در افغانستان باقی بمانند. رئیس جمهور آمریکا اعلیترین نشان نظامی این کشور را به یک افسر آمریکایی به خاطر تلاش جلوگیری از حملات انتحاری 2 سال قبل در افغانستان می‌دهد. مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد اعلان نمود که با بررسی‌های اخیر در مورد حمله هوایی قوای آمریکا بر یک شفاخانه آنها در ولایت قندوز معلوم شده است که 2 دکتر دیگر این مؤسسه نیز در این حادثه کشته شدند که اکنون تعداد این تلفات به 24 نفر رسیده است. قرار است فردا جمعه تیم ملی کرکت افغانستان یک بازی 50 اووره یک روزه با تیم زیمبابوه داشته باشد. کشورهای عضو سازمان امنیت دسته‌جمعی میگویند که بزرگترین تهدید به آنها اکنون از سرحدات افغانستان مشاهده می شود. دارالانشای این سازمان در یک اعلامیه خود گفته است که مقامات این کشورها که دیروز چهارشنبه در مسکو مجلس داشتند همه این تهدیدها را جدی گرفتند. وزیر داخلی پاکستان اعلان کرد که بیش از 16 هزار سرباز امنیتی در جریان ماه محرم در مناطق مختلف پاکستان جابجا می شوند تا از برخوردهای فرقوی جلوگیری کنند. و قصر سفید پیشنهاد مسکو مبنی بر بازدید صدر اعظم روسیه از واشنگتن برای بحث روی همکاری در سوریه را یک نشانه از ناامیدی مسکو خوانده رد کرد. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان نشر کرده که در عنوانش آمده است اوباما روی برنامه خروج نیروها از افغانستان دوباره غور می کند. روزنامه با نقل از مقام های ارشد آمریکایی می نویسد طور به نظر می رسد که رئیس جمهور باراک اوباما به این خیلی متعهد است که نیروهای بیشتر را برای مبارزه با شبکه القاعده و گروه داعش در افغانستان نگه دارد. در حال نیویورک تایمز از این موضوع سخن می گوید که با توجه به تحولات اخیر در افغانستان فشارها بر قصر سفید افزایش یافته تا در برنامه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان غور کند. روزنامه می افزاید رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده که جنگ کشورش در افغانستان رو به تمام شدن است، اما با توجه به پیشروی‌های اخیر طالبان، وزارت دفاع آمریکا، کنگرس و اداره امنیت ملی آن کشور به این باور هستند که موجودیت و حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان اهمیت فراوان دارد. بنوشته نیویورک تایمز، اداره رئیس جمهور اوباما در حال حاضر روی پیشنهادهای مختلف در مورد حضور و تعداد نیروهایی که در افغانستان شاید باقی بمانند غور می‌کند. مقاله نویس در اینجا می نویسد یکی از پیشنهادها که حالا بیشتر رویش تمرکز می شود چیز است که از سوی لوید ریستیز پیشین آمریکا مطرح شده است. جنرال مارتین دیمسی تابستان گذشته پیشنهاد کرده بود که پس از سال 2016 میلادی از 3 تا 5 هزار تن از سربازان آمریکایی به هدف مبارزه با تروریسم در افغانستان باقی بمانند. نیویورک تایمز می نویسد پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا هم بر رئیس جمهور اوباما پیشنهاد کرده تا تعداد فعلی نیروها یعنی 9800 تن در افغانستان افغانستان باقی بمانند. نشریه فارن پلیسی به موضوع دیگر تمرکز کرده و در آن در مورد نگرانی سازمان ملل متحد از فرار جوانان تحصیل یافته از افغانستان پرداخته است. نشریه میگوید رئیس اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد که هفته گذشته از افغانستان بازگشت، هشدار داد که وضعیت بشری در شهر کندز و سایر مناطق افغانستان رو به خرابی نهاده است. جان کینگ با فارن پلیسی گفته که فعالیت های اخیر طالبان امداد رسانی بشری را با موانع بزرگ روبرو ساخته است. به گفته او وضعیت اقتصادی متزلزل و دشوار باعث فرار قشر تحصیل یافته از افغانستان شده است. فارن پلیسی می افزاید حکومت افغانستان در یک زمان باید از دو چالش بزرگ بیرون شود. نخست امنیت را برقرار کند و دوم برای فراهم آوری سهولت های آموزشی و افزایش امکانات زندگی مردم تعهد کند. جان کینگ رئیس اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد به نشریه فارن پلیسی همچنان گفته است صندوق وجهی بین المللی تخمین می کند که اقتصاد افغانستان امسال 16% رشد کند، اما به گفته وی بنابر کاهش کمک های بین المللی و بحران های فعلی طوری به نظر می رسد که رشد اقتصادی امسال افغانستان تنها 1.6% باشد.
سرپرست ولایت قندوز می گوید که عملیات علیه شورشان طالب در این ولایت به خوبی به پیش می رود. گزارش ها می رساند که راه ولسوالی خانابات دیروز بروی مردم باز شد و قوای امنیتی حکومت افغانستان عملیات تالاشی را در این ولسوالی آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را از همکارم سید سمیع عباس می شنوید.
مقامات ولایت کندوز می گویند که بعد از تصرف مراکز ولسوالی های چاردره و قلایزال، اکنون قوای افغان در قریه های دورافتاده این دو ولسوالی عملیات تصفیوی را علیه مخالفین مسلح دولت دوام می دهند. سرپرست ولایت کندوز حمدالله دانشی به رادیو آزادی اظهار داشت به زودی عملیات در ولسوالی دشت ارچی هم شروع می شود.
هنوز عملیات آغاز نشده، امیدوارستم با تصفیه ولسوالی چاردره و قلعه‌زال و خان‌آباد عملیات ما در ولسوالی دشت ارچی هم انشاءالله آغاز می شود.
نظر به خبرها، روز گذشته راه ولسوالی خان‌آباد برای مردم باز شد و در قریه های این ولسوالی هم قوای افغان عملیات تصفیوی و تالاشی را شروع کردند. اما این عملیات به صورت عملیاتی که در چاردره پیش می رود نیست. در ولسوالی چاردره قوای افغان به منطقه نواباد رسیدند. سرپرست ولایت کندوز می گوید قوای افغان عملیات خود را در نواباد متوقف نخواهند ساخت.
نیروهای افغان توقف نکردند اونجا. اینا یک بخشی از نیروهای ما در او طرف مانده بودند، در جریان این عملیات ها با اونا وصل شدند.
در تمام 6 ولسوالی ولایت کندوز مخالفین مسلح دولت حضور دارند. سرپرست ولایت کندوز در پاسخ به این سوال که چه وقت تمام ولسوالی های این ولایت تصفیه می شوند اظهار داشت:
جنگ و پیش بینیش بسیار مشکل است، ولی ما امیدوارستم که انشاءالله ما به زودی ولسوالی های دشتی ارچی و باقی مانده ولسوالی قلعه‌زال و خان‌آباد انشاءالله تصفیه کنیم.
طالبان در 28 سپتامبر شهر کندوز را اشغال کردند و قوای افغان تقریباً 2 هفته با کمک هوایی قوای بین المللی عملیات را در این شهر پیش بردند. به گفته سرپرست ولایت کندوز در این عملیات و جنگ ها بیش از 600 جنگجوی طالبان کشته شده، 65 نفر آنها اسیر گردیده و در حدود 800 تن دیگر آنها زخمی شدند. طالبان در مورد تلفات خود در کندوز چیزی نگفتند، ولی در یک اعلامیه خود که در هفته جاری به رسانه ها ارسال کردند گفتند که به خاطر حفاظت جان افراد ملکی از شهر کندوز عقب نشینی کردند. در عملیات کندوز به گفته مقامات افغان تا حال 12 سرباز افغان هم کشته شدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده میتوانید. گزارش های مجله را ادامه می دهیم. رئیس ولسی جرگه افغانستان می گوید که تجاوز پاکستان بر تمامیت ارضی افغانستان به گفته وی مانند آفتاب روشن است. عبدالرؤوف ابراهیمی این سخنان را دیروز در جلسه عمومی این جرگه بیان داشته گفت به اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن، امریکا باید بالای پاکستان فشار وارد کند تا از مداخله در امور افغانستان دست بردارد. از سوی هم برخی از اعضای اعضای ولسی جرگه میگویند که پاکستان از سالهاست که طالبان را تمویل کرده به خاطر جنگ به افغانستان میفرستد. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم فرشته ندا از کابل میشنویم.
پنهان کردن مرگ ملا محمد عمر از سوی پاکستان، تعیین نمودن جانشین وی در آن کشور و حضور نظامیان پاکستانی در جنگ‌های داخلی افغانستان از موارد آشکار مداخلت پاکستان در امور داخلی این کشور میباشد. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این مطلب را روز چهارشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت که به دلیل مداخله پاکستان وضعیت در افغانستان دشوار شده است. آقای ابراهیمی میگوید بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن، آمریکا باید از مداخله پاکستان در خاک افغانستان جلوگیری کند.
تجاوز پاکستان نسبت به تمامیت ارضی افغانستان چون آفتاب آشکار است. پنهانکاری مرگ ملا عمر و تعیین جانشینی ملا عمر در پاکستان توأم به بیعتی که در پاکستان از او به عمل آمد و همچنان حضور نظامیان پاکستان در جنگ در داخل افغانستان، این مواردی هست که ایره هیچ کس انکار کرده نمیتواند.
اعضای ولسی جرگه همچنان گفتند که پاکستان همواره تابستان را فصل جنگ و زمستان را فصل گفتگوهای صلح در این کشور میگویند و حکومت افغانستان باید فریب پاکستان را نخورد. این سخنان در حالی از سوی ولسی جرگه بیان می شود که به تازگی برخی از مقامات پاکستانی به شمول نواز شریف صدر اعظم آن کشور تاکید کردند که پاکستان می خواهد تا گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح از سر گرفته شود. از سوی هم عبدالله رئیس اجرایی حکومت روز دوشنبه هفته جاری در جلسه شورای وزیران در عکس العمل به این سخنان صدر اعظم پاکستان از آن کشور خواسته تا کمک‌هایش را با طالبان قطع نماید. برخی از نماینده‌های مردم در ولسی جرگه نیز تایید کردند که پاکستان از سال‌ها بدین سو طالبان و در این اواخر داعش را تمویل کرده و به خاطر جنگ به افغانستان می‌فرستد. سرور عثمانی یک تن از اعضای این جرگه:
موضوع پاکستان معلوم است که چند سال طالب داعش است که تمویل می‌کنه، که ارسال می‌کنه، در کجا هست در تمام دنیا معلومات. اسناد مدارک هم در تمام دنیا نشان داده شده. خصوصاً در چند روز پیش در موضوع قندوز 50-60 نفر پاکستانی عملاً در جنگ شرکت داره و تمام اعلان کرد نیروی امنیتی. بناهن پاکستان ISI مستقیماً مداخله بی‌شرمانه و خائنانه میکنه در امور داخلی افغانستان که خلاف تمام موازین حقوقی بین المللی است.
در همین حال برخی از کارشناسان افغان با توجه به وضعیت فعلی و ناامنی ها در افغانستان میگویند پاکستان هیچگاه با این کشور همکاری صادقانه نداشته و همواره با مداخله در امور این کشور ناامنی ها را در افغانستان دامن میزند. آنان همچنان تاکید میکنند که افغانستان باید تلاش کند تا از رای فشارهای کشورهای منطقه و جهان به خصوص آمریکا از مداخلات پاکستان در افغانستان جلوگیری کند.
رنگ های
زندگی. اول خودم معرفی کنی برام.
اسم عبدالقهار است. تعلم اسم پیازه عبدالعالی دوی. یک تن از شاگردان کار صنایع دستی چرمگری.
خودت در پلوی از یک مکتب میخوانی کار میکنی؟
بله.
کدام تایم ها اینجا میاییم به حساب کار؟
تایم کار از ساعت 6 بجه صبح میم تا 11 بجه در کار میکنم. بعد از مکتب میرم و کورس میرم.
چطور از باز بردوش رسیدگی میتونی خودت؟
مشکلات زیاد است خو کم کم میتونم.
چطور خواستی که بیایی دمی کار؟
نمیشد که در کوچه ها بگردیم بیکار باشیم. خود چون سات ضعیف بود خواستیم که یک جای بغیر مکتب دوکان انجایم کار داشتیم.
یعنی در پلوی درس هم کار بکنین و هم درس بخوانین و هم به حساب یک آید داشته باشین.
بله درست. از همین خاطر آمدیم اینجا کار کنیم. شوق علاقه داشتیم که دمی کار کنیم.
یک دسکه اولا در چه وقت میدوزین؟
یک دسکه اولا اگر کار زیاد باشم ضربه کار داشته باشیم تا مدت یک روز دو روز جوستم. بغیر از دسکاول دیگر قاش تفنگچه و پوشای تفنگچه و غیره چیزای دستی، صنایع دستی، مثلا بکسکای جی بی و غیره چیزا جور میگن.
باز معانه کدام مدد معاش به شما تعیین کردن؟
معاش میدن.
خوب است کفایت میکنن؟
خوب است کفایت میکنن.
اقلا نمو مصرف خودتان
میکنن؟ مصرف خودمون رو میکشن.
بسیاری جوان هستن که اصلا در فکر از این نیستن که خود کفا باشن. در اونا چی میگین؟
کار کنن، یک کسب داشته باشن چون اقتصاد ضعیف هست نمیشه که با
بازی چیزایی را که شما اینجا میدوزین بازی را در جای دیگه روان میکنین بر فروش یا اینجا مردم میای میخرن؟
نمایشگاه داریم و اینجا میخرن و نمایشگاه هم داریم و خارج از کشورم روان میکنن.
چطور از فروشات؟
فروشات فعلا خوب نیست چون وضع اقتصادی افغانستان خراب است. فروشات آنقدر که پیش بود الان نیست.
یک وقت همی چرم افغانی بسیار زیاد مورد استفاده مردم بود، نه قسم سرپایایی بود که پتلون کاوبوی چیزا میپوشیدند و حال از او سرپایا جور نمیکنین؟
جور میکنیم. خب مردم بازم اقتصادشان ضعیف است، پول که به بوتهای دیگه میتن به این دادن، چون که چرم خود افغانی است، پیسه از این غذا هست نمیکنه،
یعنی قیمت نفته برشان. خب با امید از اینکه به خیر کار شما هم رونق داشته باشه و مردم ما هم آرام شون و از صنایع وطنی خود کار بگیرن، موفق باشید.
دوستان عزیز، با شنیدن صحبت یک تن از شاگردان مکتب در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم.